أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. ما روایاتی رو داریم و آیاتی رو داریم در تعامل والدین با فرزند و تعامل فرزند با والدین. اما قبل از اون که این روایات و آیات رو بخونیم، عرض کردم یک کلیاتی هست، این کلیات رو عرض کنیم. تو این کلیات نظرات کارشناسی روانشناسان و متخصصین علوم مربوط به کودک و علوم تجربی، اونها هم نظراتی و مطالب کلی رو دارن. اینها رو عرض میکنیم و بعد وارد آیات و روایات میشیم و ریز مصادیق رو طبق آیات و روایات عرض میکنیم. یکی از این مباحث کلی در اون دو روز بود که قدرت یادگیری کودک و فرزند، این رو عرایزی رو عرض کردیم، هم از تاریخ اهل بیت علیهم السلام هم از نظرات کارشناسی. این یک عنوان کلی هم امروز داریم. این رو هم تقریبا یک ترسیمی در ذهن شما بکنیم و بعد وارد اون روایات و آیات بشیم. عنوان بحث امروز ما آموزش و انتقال و پیاده سازی فرهنگ دینی برای فرزند. یعنی به گونه ای عمل کنیم که فرزند احساس بی‌هویتی نکنه در همه سنین، نه احساس لائیک بکنه نه احساس سکولار بکنه. ببینید این آیه رو، اجازه بدید برای تیمون و تبرک این دوتا آیه رو بخونم براتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و وصا بها ابراهیم و بنیه، راجع به والدین و فرزند دیگه. و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. هم حضرت ابراهیم هم حضرت یعقوب در اون لحظات واپسین عمر خودشون وصیت کردن به بچه هاشون و فرمودن که اصطفى لكم الدین، خدا برای شما دین رو، دین یعنی مجموعه قوانین که برای تکامل بشر از سوی حق تعالی آمده، دین به این معنی. خدای تبارک و تعالی برانگیخته است برای شما مجموعه قوانینی را که فلا تموتن الا و انتم مسلمون، حواستون باشه که مرگ سراغتون اگه اومد حتما در مقابل این مجموعه قوانین دینی تسلیم شده باشید. مسلمون یعنی مبادا مرگ بیاد سراغتون و شما تسلیم این قوانین نشده باشید. آیه دوم هم ببینید، ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحد و نحن له مسلم. سوره بقره آیه 132 و 133. این دو تا آیه چی میگه؟ این بی تفاوتی هایی که شما امروزه در جامعه میبینید. دیروز یک کسی از یک کشوری، دیروز نه پریشب یه جلسه بود، یه کسی از یک کشور اومده بود، اسم کشور رو نمیگم چون مطالب در فضای مجازی و اینترنت میره، از اونجا اومده بود، گفت آقا اونجا هیچ قیدی در کار نیست، هیچی هیچ، اصلا اونقدر بی قیدی است که اگر کسی به کسی گفت تو دینت و مذهبت چیه 10 سال زندان داره. 3 سکولار لائیک لائیک. کسی حق تفحص و تجسس ندارد، حق سوال از دین و مذهب نداره، حق امر به معروف نداره، حق نهی از منکر نداره. اگه به این گفت آقا تو دین چیه، این شکایت کرد 10 سال زندانش میکن. گبر و یهود و مسیحی و مسلمان و یهودی همه کنار هم، هیچ کس به هیچ کس هم کاری نداره. حتی این پدر نسبت به فرزندش هیچ کاری نداره. خب این آیات چی به ما میگه؟ میگه نه من قبول ندارم این حرفا. راجع به امر و نهی قرآن چی میگه؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. من یه مقدمه برای بحث امروز بگم، اجازه بدید یه مقدمه من عرض کنم. آیا جامعه بشری ایدئاله یا زندگی انفرادی؟ هم نظرات کارشناسی هم نظرات غیر کارشناسی و روایات و آیات همه تأیید میکنه که زندگی اجتماعی درش برکت هست، انفرادی توش برکت نیست. اون اشعار سعدی هم همین رو میگه، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. شما تو فلسفه نماز جماعت و نماز جمعه برید ببینید روایات رو، میگه خیر و برکت در این جماعته، یک نفر به این جماعت افزوده بشه چقدر ثواب این نماز میره بالاتر، هرچه عدد بیشتر شد ثواب این جماعت چه بیشتره. زندگی انفرادی از نظر دین مردود زندگی اجتماعی مطبوب، رهبانیت مردود از نظر دین اسلام. یعنی کاری که بعضی ادیان کردن که فرد رها کنه زن و زندگی و همه رو بره توی غار زندگی کنه، راهب بشه، اینا قبول نداره دین اسلام، اصلا قبول نداره. لذا تکامل بشر رو اسلام در زندگی اجتماعی میداند. خب حالا فرق بین زندگی انفرادی و اجتماعی چیه؟ فرقش اینه که در زندگی انفرادی شما زیاد نیاز به قوانین و قانون ندارید. یه آدمی تنها زندگی میکنه، خب هر وقت پاشد از خواب دستروشو میشوره، هر وقت گرسنه شد نون میخوره، هر وقت تشنه شد آب میخوره، هر وقت خواست مطالعه میکنه، هر وقت خواست چراغا رو خاموش میکنه. اما زندگی اجتماعی چی؟ شما سه نفر طلبه و محصل و دانشجو میخواید با هم زندگی کنید، نمیشه تنهایی، نمیشه بی حساب و کتاب، قانون میخواد. چه ساعتی چراغ خاموش کنیم ما ستا، چه ساعتی وقت مطالعه است، چه ساعتی وقت ورزشه و نرمش، چه ساعتی وقت صبحانه و نهار و شام. اگه قانون نگذارید اصلا نمیتونید سه نفر با هم زندگی کنید. این قانون رو بهش میگیم حکمت نظری، حکمت نظری در جامعه. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا شما انسان ها فکر میکنید که من همجور عبس بیهوده آفریدم؟ نه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من انسان‌هایی رو آفریدم که این انسان‌ها مراتب کمال و تعبدشون رو به خدای خودشون میخوان نشون بدن و در مجموعه قوانین زندگی یه قوانین اجتماعی براشون قرار دادم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما باید با هم زندگی کنید، باید کارای خوب رو به هم بگید، کارای بدم به هم بگید و نهی کنید. نمیخوام بی تفاوت باشید. کنتم خیر امتن، اگه میخواید بهترین باشید باید اینجوری باشید، نه لائیک، نه سکولار، نه بی درد. کونو دعاتن ناس به غیر انسنت کن، در غیر امر به معروف و نهی از منکرم، حتی عمل شخصیتم باید عملی باشه که درس برای دیگران باشه. ببینید اینا را از این نگاه، این آیات و روایات نگاه کنید. کونو دعاتن ناس به غیر السنت کن، یعنی شما یه فرد، یه زندگی فردی نداری، شما در قبال جامعه هستی و در قبال جامعه باید مجسمه تقوا باشی. کونو دعات الناس به غیر السنت کن، یعنی السنت کن که کنتم خیر امت اخرجت، سر جا خودش عملتم باید آینه بشه برای دیگران. ببینید مسئولیت درست میکنه دین. در این دوتا آیه چیکار کرده خدا؟ از قول پیامبرش به بچه ها میگه شما، خدا دین رو برای شما قرار داده، شما باید به گونه باشید که وقتی میخواید جان بدید یک پار چه تمام اعضا و جوارحتون تسلیم قوانین الهی شده باشه. ببینی؟ حالا توی چنین جامعه ای که ما با هدف باید حرکت کنیم، اجتماعی هم باید زندگی کنیم، یعنی رهبانیت نه، حق بی تفاوتی هم نداریم. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیت. این آیات و این روایاتی که میخونم یادداشت کنید، یعنی ما حق بی تفاوتی نسبت به یکدیگر نداریم. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیت، یعنی آی پدر تو مسئولی در مقابل رعیتت. اولین رعیت کیه؟ خود قرآن بیان کرده، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. یعنی آی پدر، آی مادر، تو مسئول بچه هاتی، مسئول اهل و بیتت هستی، آتشی درست نکنی با رفتارت که در این آتش زغالش خود بچه های تو باشه. بله، انسان ممکنه در دامان خودش یه جهنمی درست کنه که زغال و آتشش زن و بچه خودش باشه. قو انفسکم و اهلیکم نارن. پیغمبر به مسلمان ها بگو بپرهیزید از آتشی که وقود و هم ناس و الحجاره، آتشش خود مردم و سنگ های معدنی آتش هست. اصلا اسلام نمیپذیره بی تفاوتی رو. مگه میشه همچی چیزی با این همه روایات و آیات من بگم که آقا من بچه‌م آزاد، آزاد آزاد هر کاری میخواد بکنه؟ نه، این آزادی رو قبول نداره. چرا این آزادی رو اسلام قبول نداره؟ چون این اسلام اعتقاد به یک تمدن نوین دارد که اون تمدن نوین انسانهاش به سرحد کمال و کمالات میرسند و این جامعه متمدن اسلامی به وجود نمیاد مگر اینکه مردم نسبت به هم بی تفاوت نباشن، مگر اینکه مردم عملشون عمل شایست در مقابل دیگران باشد، مگر اینکه مردم احساس مسئولیت بکنن، پدر و مادر احساس مسئولیت بکنه در مقابل بچه‌هاش، پدر در مقابل همسرش و بچه‌هاش احساس مسئولیت بکنه، مادر در قبال شوهر و بچه‌هاش احساس مسئولیت بکنه و جامعه متمدن اسلامی و تمدن اسلامی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب بیان کردن که ما منتظر اون تمدن اسلامی هستیم تا وسیله ظهور حضرت حجت روحی فدا و علیه و آله و علیه السلام رو آماده کنیم، این ممکن نیست مگر اینکه ما احساس مسئولیت در مقابل بچه‌هامون بکنیم. چطور در مقابل ما پدر و مادران ما احساس مسئولیت کردن؟ اگر بزرگ ما فاطمه زهرا سلام الله علیها است، اگر بزرگ ما امیرالمومنینه، اینها برای اینکه بچه‌هاشون خلق و خوی عبادت و بندگی پیدا بکنن نزدیک نماز صبح که میشد چیکار میکردن؟ آره، میگی که آمده طرف میگه که من بچه‌م 18 سالش نماز نمیخونه، بهش میگم از کی بهش گفتی نماز بخون؟ میگه همون وقتی که اسلام گفته. یعنی باری کلا اسلام کی گفته؟ روز اول بلوغ 15 سالگی. گفتم اه، اسلام اون موقع گفته؟ این اسلام از چی گرفتی تو؟ میدونید مثل چی میمونه؟ مثل اینه که یه فوتبالیستی بناس بره تو بازی بین المللی فوتبال بکنه برای ما، بگیم تمام قوانین و ایناشو مینویسیم براش، روزی که میخواد بره شب قبلش یه دفترچه میکنیم میدیم بهش، میگیم فردا تو باید این کار رو بکنی. میتونه یا نه؟ نمیتونه. این کسی که میخواد فوتبالیست تو میدانهای فوتبال بین المللی باشه از 7-8 سالگی میره فوتبال، قوانینش یاد میگیره، تو میدان فوتبال کار میکنه، ممارست میکنه. تو 15 سال این بچه رو هیچی نگفتی، همون روز بلوغ میگی که پاشو نماز بخون. خب این نمیتونه پاشو نماز، این 15 سال تا 10 صبح خواب بوده، این 15 سال نماز نخونده. لذا این موضوع و این عنوان ما بسیار، این عنوان عنوان مهمی است و برگرفته از آیات قرآن و روایات هست و باید ما مردم رو متوجه این مباحث بکنیم، قبض زده نشن این مردم. مردم نسبت به بچه ها و خردسالانشون، خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، پدران ما و شما وقتی پا می شدن نماز صبح نماز بخونن، بلند بلند اذان می گفتن، اقامه می گفتن، نماز رو می خوندن، قرآن رو باز می کردن، قرآن می خوندن، بدون اینکه به ما بگن پاشید. ما خودمون بیدار می شدیم، پا می شدیم مثل پدر سجاده پهن می کردیم. حالا وای به اون وقتی که این پدر و مادر اصلا خودشونم نمازشون قضا بشه. ما چه توقعی داریم که تمدن اسلامی اتفاق بیفته؟ و بسا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن و الا و انتم مسلمون. و فطرتی را که خدا در وجود این بچه ها قرار داده، فکر نکنید فطرتی است که در تعاند با این آیات ها، اینطور نیست. فطرت بچه ها خداگریز نیستن، فطرت بچه ها نمازگریز نیست، فطرت بچه ها صداقت گریزی نیست، دروغ گریزی است. یعنی شما به بچه میگی که در خونه رو میزنن منو میخوان، برو بگو بابات نیستش. صاف بهتون دفعه اول میگه، میگه خب بابا تو که اینجا هستی، من چطور بگم نیستی؟ ببینید صداقت گریز نیست، دین گریز نیست، خدا گریز نیست. ما او را به گونه ای تربیت میکنیم که گریز است. آقا اگر ما به عنوان کسانی هستیم که در جامعه اسلامی میخوایم به سوی تمدن اسلام بریم، پدر و مادر احساس مسئولیت برای فرزندشون باید بکنن و در یک عنوان آموزش و انتقال و پیاده سازی فرهنگ دینی رو برای فرزند باید پس از تولد آغاز کنن. این بچه درست حرف نمیتونه بزنه، اما چشمش که میبینه، به جز اون چند روز اول که متولد میشه و میگن که حالا هم روایات میگه هم کارشناسان میگن توی حال و هوای دیگه است، مثل وقتی هست که ما بیدار میشیم هنوز چشم چارمون درست نمیبینه. با حالا این 9 ماه تو شکم مادر بوده، ما مثلا شب تا صبح که میخوابیم، صبح که بلند میشیم چشممون چطوری میبینه؟ به قول بعضیا باقالی میچینه، تارومار و غرقاتی و اینام. چه بسا تو شبم بیدار شیم یه دیو و غولم ببینیم، خوابیم. این بچه 9 ماه چشماش هم بوده، حالا گاهی هم باز میکرده، اما توی فضای تاریک حالا اومده، اما یه چند روز که گذشت میبینه شما رو. آقا جان قهقه ها رو میبینه، قرآن خوندن ها رو میبینه، صداقت و پاکی ها رو میبینه، اینا رو میبینه، این گناه نکرد، این خیلی چیزا رو میبینه. پدر و مادر مسئولیت دارن در قبال این بچه ها. من یه نظر کارشناسی هم که کارشناسان روانشناسی و تربیتی کردن، اجازه بدید که یه مقاله ای رو نوشتن، تفاوت‌های جنس، سن و وضعیت اقتصادی اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان. چون بعضیا وقتی ما بهشون میگون بهانه جویی میکنن، میگن ولش کن آقا، اینا مال خشک مقدس هاست، ولش کن بچه رو آزاد بگذار، چیکارش داری؟ تربیت، آموزش، فرهنگ دینی، ولش کن اینا رو. اینطور نیست آقا، این فطرتش با این چیزاست. این تفاوت‌ها، عنوان مقاله اینه، تفاوت‌های جنس، سن، وضعیت اقتصادی اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان. نویسندگانش نصیرزاده و فردی به نام حسین چاری از دانشگاه شیراز. ببینید چکیده مقاله رو من میخونم، اگر خواستید مفصلشو خودتون برید. اینطور نیست که ما یه حرفای بزنیم بعد بگن آقا ولشون کن این آخوندای خشک مقدسا، این آیات 1400 سال پیش اومده، اینا رو ولش کن. جامعه نوین امروز اقتضا میکنه مباحث دین رو بذاری کنار. شعارهای به ظاهر قشنگ اما در واقع این نیش عقرب که جامعه رو به هلاکت میرسونه. ببینید چکیده مقاله اینه، پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین جنس، سن، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و باورهای مذهبی کودکان انجام شد. بدین منظور مصاحبه ها و نقاشی های 122 کودک 6 تا 11 ساله که با استفاده از روش نمونه برداری طبقه‌ای انتخاب شدن. طبقه‌ای یعنی طبقه سنی و طبقه نوع نقاشی. درباره باورها و مفاهیم مذهبی بررسی شدن این موارد، این 122 کودک. نتایج نشان دادند که کودکان در ترسیم خداوند از نور بیش از سایر نمادها استفاده کردند. یعنی وقتی خواستن خدا رو معرفی کنن با نور مقایسه کردن. در تدائی آزاد نیز صفت نیکخواهی پروردگار بیش از سایر صفتها مطرح شد. اینا خیلی قابل تأمله ها. حالا شما می نویسید، اونم که ننوشتن اینا رو من می فرستم عزیزمون در کانال بگذاره به عنوان مستندات و بعد دقت بشه تو اینها. یعنی اگر خواستید برای قشر فرهیخته یا حتی طلاب و فضلا تدریس کنید، اینا رو دقت کنید بعد تدریس کنید. اینا قابل تجزیه و تحلیله. دختران خداوند رو بیشتر به صورت نمادها و پسران بیشتر انسانگونه ترسیم کردن. در توصیف کارهای خداوند کودکان 6 تا 7 ساله بیشتر جنبه های مثبت را مطرح کردند و کودکان 10 تا 11 ساله بیشتر جنبه های منفی و کودکان 9 تا 10 سال. حالا این منفی داره میگه یعنی صفات سلبی رو مطرح کرده، این اصطلاحات دانشگاهی رو مطرح کرده، اصطلاحات طلبگی یعنی صفات سلبی، صفات سلبی و صفات اثباتی. کودکان 9 تا 10 سال بیشتر بر جنبه قدرت مطلق خداوند اشاره کردند. کودکان با وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین، یعنی پایینه، یعنی نه قشر مرفع، اینا بیشتر به هنگام نیاز و در زمانهای خاص دعا می کردن، در حالی که کودکان که با وضعیت اقتصادی بالا بودن دعا کردن رو در مکانهای خاص انجام می دادن. اینا همه قابل تجزیه و تحلیل ها. این چکیده مقاله است. در تفصیل مقاله اومده تجزیه و تحلیل کرده این عناصر آماری رو. با توجه به نتایج پژوهش استلزام‌های آموزش مذهبی و مفاهیم مرتبط با آن مورد بحث قرار گرفت. اینا تحقیقات آماری میدانیه. باور کنید بچه های ما فطرت پاکی دارن، حتی بچه هایی که در اروپا به دنیا میان، کل مولود یولد و علی الفطره. و اون چه که مهمه اینه که پدر و مادر نقش خودشون رو در همون موضوعی که عرض کردم، آموزش، انتقال و پیاده سازی فرهنگ دینی برای فرزندان، ما در این زمینه مسئولیت سترگ و سنگینی داریم و باید جامعه‌مون رو واقعا از نظر اندیشه متحول کنیم. و این فکر که آقا بذارید آزاد باشن بچه ها، هیچ دخالت نکنین، این فکر فکر استعماری و استعماریه و میخواد جامعه ما رو جامعه بیدرد کنه و از تمدن اسلامی ما را دور کنه. وقت میگه کار نکنید رو بچه هاتون، بذارید کار رو من تو فضای مجازی برای بچه هاتون میکنم، کاملا روح اونها رو منحرف میکنم. جامعه و مردم رو هوشیار کنید و هشدار بدید با آیات قرآن و روایاتی که بعداً می‌خونیم، و ما به سمت یک جامعه متمدن اسلامی در این گام دوم باید حرکت کنیم و از این که یه جامعه بی تفاوت نسبت به مباحث دینی و فرهنگی داشته باشیم اونها رو پرهیز بدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.